ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شبه رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه 30 بهمن ماه 1393 19 فوریه سال 2015 میلادی است. صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. کاخ سفید واشنگتن روسیه و جدایی طلبان اوکراین را به نقض مفاد آتش بس متهم کرد. قرار است تا ساعتی دیگر رهبران روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین در گفتگوی تلفنی چگونگی اجرای مفاد طرح آتش بس را بررسی کنند. روز چهارشنبه وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز درباره بحران اوکراین گفتگوی تلفنی داشتند. آتش بس قرار بود 3 روز پیش در تمام مناطق جنگی شرق اوکراین برقرار شود، اما در شهر دباتسلووا درگیری‌های خونین بین جدایی طلبان و ارتش اوکراین تا امروز ادامه داشت. بیشتر نیروهای ارتش اوکراین از این منطقه عقب نشینی کردند. اوکراین و کشورهای غربی مسکو و جدایی طلبان طرفدار روسیه را به نقض آتش بس متهم کرده و میگویند ولادیمیر پوتین از نفوذ خود برای برقراری آتش بس استفاده نکرده است. سوپر چهارشنبه در زد و خوردی که در صحن علنی پارلمان ترکیه بین نمایندگان حزب حاکم و احزاب مخالف در گرفت، دست کم 5 نماینده مجروح شدند. در نشست روز چهارشنبه پارلمان، لایحه دولت اسلامگرای ترکیه برای افزایش اختیارات پلیس و فرمانداران در مقابله با تظاهرات و گردهمایی‌ها با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبرو شد و طی چند دقیقه جدال‌های لفظی به پرتاب صندلی‌ها و زد و خورد فیزیکی منجر شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه 2 نفر از نمایندگان که جراحات نسبتاً سنگینی از جمله شکستگی دنده داشتند به بیمارستان منتقل شدند و 3 نفر دیگر سرپایی مداوا شدند. بر پایه لایحه جدید، دولت، پلیس و نیروهای امنیتی می‌توانند دست به بازداشت 48 ساعته افراد بدون مجوز دادستانی بزنند و اختیارات آنها هم برای تفتیش افراد و خودروی آنها بدون حکم دادگاه افزایش می‌یابد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند. به گفته عفو بین‌الملل نیز سامان نسیم قرار است روز پنجشنبه اعدام شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دادگاه ویژه روحانیت این حکم را صادر کرده، اما حکم صادر شده بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. پیشتر پایگاه خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داده بود که مجید جعفری تبار، روحانی مقیم شهر قم، به اتهام مالی، مرید و مرادبازی و ادعای رابطه با امام زمان بازداشت شده است. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، امروز چهارشنبه تاریخ 7 اسفند ماه سال آینده را به عنوان روز انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد. او به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت کشور پیشتر 2 تاریخ مجزا را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد کرده بود. این انتخابات تکلیف 290 کرسی دوره 10 مجلس شورای اسلامی و 86 کرسی دوره 5 مجلس خبرگان رهبری را مشخص می‌کند. و به گزارش ناسا، سازمان هوافضای آمریکا، یک سنگ آسمانی با سرعتی بیش از 70,000 کیلومتر در ساعت وارد جو کره زمین شد و نور آن در مناطق غربی ایالت پنسیلوانیا، نیویورک و اوهایو قابل مشاهده بود. این سنگ آسمانی که حدود 225 کیلوگرم وزن داشت، بامداد سه‌شنبه وارد جو کره زمین شد. به گفته کارشناسان ناسا، نور آن به مراتب بیشتر از نور ماه بود و تا چند کیلومتری سطح زمین پایین آمد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم جمشید زند. اگر که میخواید اخبار بیشتر رو بخونید و دسترسی به اینترنت دارید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رهبر ایران خوشبین به رفع تحریم ها حتی در صورت توافق نیست. وزارت امور خارجه میگوید هدف تفاهم تا فروردین و توافق تا تیر ماه است. 24 ساعت پیش از زمان مقرر برای ادامه سامان نسیم، درخواست ها برای توقف اجرای این حکم ادامه دارد. وضعیت نگران کننده آب در 14 استان ایران، رئیس سازمان محیط زیست راه حل را تحول اساسی در نگرش ها می داند. اینها برخی از موضوعاتی است که در این مجله نیمه شب به اون خواهیم پرداخت. اگر تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه ما بمانید، در بخش دوم هم شنونده یه برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنانی در جمع شهروندان استان آذربایجان شرقی با انتقاد از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بر لزوم ایستادگی در برابر تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای هم تحریم‌ها لغو نخواهد شد. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحید ایراد.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران میگوید تحریم های بین المللی علیه ایران حتی در صورت توافق هسته‌ای هم باقی خواهد ماند، چون به گفته او کشورهای غربی با اصل انقلاب اسلامی ایران مخالفند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، او روز چهارشنبه همچنین گفت ما باید علیه تحریم ها ایستادگی کنیم و هدف های دشمنان را ناکام بگذاریم، چرا که در غیر این صورت دشمن برای برنامه هسته‌ای ما شرط می‌گذارد و تحریم می‌کند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا، این سخنان رهبر ایران را نصیحت‌گونه توصیف می‌کند.
مشخص شده برای آقای خامنه‌ای که حکومت نمی‌تواند به همه خواسته‌های خودش، یعنی لغو همه تحریم‌ها، اون هم به شکل یک مرحله‌ای تا ماه مارس دست پیدا کنه. صحبت‌های آقای خامنه‌ای گواهی میده بر این که این واقعیت رو جمهوری اسلامی کاملاً درک کرده. به همین دلیل هم هست که آقای خامنه‌ای چند باره به سراغ همون بحث گذشته خودشون رفتن، بحث اقتصاد مقاومتی، بحث دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران، که البته سخن درستی هست. مشکل اقتصاد ایران دولتی و نفتی بودن هست، اما سیاست‌های آقای خامنه‌ای و نهادهای ذیل دستگاه رهبری خود اینها بخشی از مشکل هستند. بنابراین جنبه عملی نداره، بیشتر جنبه نصیحت و موعظه پیدا می‌کنه صحبت‌های آقای خامنه‌ای.
آیت الله خامنه ای اسفند ماه سال گذشته هم پیشبینی مشابهی کرده و گفته بود که اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد تحریم ها وجود خواهد داشت، چرا که به گفته او برای کشورهای غربی مسئله هسته‌ای و حقوق بشر بهانه ای بیش نیست. او سال گذشته نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز بدبینی کرده بود، اما گفته بود که با این مذاکرات مخالفتی ندارد. از سوی دیگر مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم روز چهارشنبه با بیان اینکه باید میان توافق و تفاهم تفاوت قائل شد گفت هدف طرفهای مذاکره کننده تا پایان ماه مارس رسیدن به یک تفاهم سیاسی است نه یک توافق. خانم افخم همچنین گفت هیچ توافقی بدون شکل گرفتن جزئیات به دست نخواهد آمد و ایران به دنبال توافق یک مرحله است که این ناقض بحث تفاهم سیاسی نیست. مجید محمدی.
صحبت‌های خانم افخم تکرار مواضع رهبر جمهوری اسلامی، یعنی توافق یک مرحله است و برداشته شدن همه تحریم‌ها که عملاً ممکن نیست. خود آقای خامنه‌ای کاملا متوجه شده به این موضوع، اما ظاهرا مقامات وزارت خارجه همچنان دارن مواضع گذشته آقای خامنه‌ای رو تکرار میکنن. اصولا تمدید مذاکرات بر اساس برنامه دو مرحله مذاکرات انجام شد، یعنی رسیدن به نوعی توافق کلی که ازش به عنوان توافق سیاسی هم یاد میکنن تا ماه مارس، و توافق بر جزئیات تا ماه ژوئن. امروز جمهوری اسلامی علی رغم توافق قبلی به دنبال توافق یک مرحله‌ای هست که من خیلی زمینه مناسب و عملی برای رسیدن به این توافق نمی‌بینم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران دستیابی به یک توافق جامع تا دهم تیر ماه سال آینده را مستلزم کار کردن روی جزئیات و تفاهم‌های مرحله به مرحله دانست و گفت فشار بر مذاکرات نتیجه‌ای نخواهد داشت. مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای دهم تیر ماه سال 1394 تعیین شده است و طرفین توافق کردند که تا پایان ماه مارس برابر با دهم فروردین ماه به یک توافق اولیه سیاسی دستیابند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی را می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
10 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته اعلام اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر رو بر اون داشته تا در بیانیه‌ها، نامه‌ها یا ویدیوهای خواستار توقف اجرای این حکم بشند. سامان نسیم به اتهام عضویت در پژاک و شرکت در درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران در سال 90 به اتهام‌های محاربه با خدا و فساد فی‌الارض محکوم شده. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند مقام‌های زندان روز پنج شنبه امروز رو به عنوان روز اجرای حکم اعدام او اعلام کردند. در این باره ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. این فدراسیون یکی از نهادهایی است که خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده است. عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
ببینید، ما خبر شدیم که یک جوان کرد به اسم سامان نسیم در معرض اجرای حکم اعدام هست. به خاطر همینم دیروز فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و دو سازمان عضوش، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، ما ضمن اطلاعیه که دادیم هم راجع به وضع خطیر این جوان از جامعه جهانی خواستیم که اقدام بکنند، درخواست آزادی اونو بکنند و ضمناً موارد غیرقانونی این حکم رو هم در چارچوب مقررات بین‌المللی حقوق بشر خاطر نشان کردیم و خوشبختانه و تماسی که با گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل ما گرفتیم، امروز آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران و آقای کریستوف هینز گزارشگر راجع به اعدام‌های خودسرانه، اونها هم اطلاعیه دادند و اونها هم درخواست آزادی این جوان رو کردند و اونها هم حکمش رو از موارد در حال منطبق با مقررات حقوق بشر نشناختند. به ویژه که اشاره کنم در نزدیک 4 سال پیش که این جوان دستگیر شده 17 سالش بوده و میدونید که مطابق کنوانسیون حقوق کودک که تنها کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی تا 35 سال گذشته به اون پیوسته، اگر و مطابق ماده 1 اون کنوانسیون فردی که زیر 18 سال داشته باشه کودک تلقی میشه.
در کنار این موضوع که متهم در زمان ارتکاب جرم گفته شده که زیر 18 سال و سن قانونی نبوده، آیا مشکلات دیگری هم در روند رسیدگی به این پرونده شما مشاهده کردید؟
مسلماً ببینید، ما که پرونده رو ندیدیم، ولی خود این که یک جوانی رو در سن 17 سالگی نزدیک 4 سال پیش میگیرن و بیش از 2 سال در بازداشت بوده و بعد محاکمش میکنن، اونم در دادگاه انقلاب. شما میدونید که در زندان‌های جمهوری اسلامی به خصوص کسی که متهم به شرکت در مبارزه مسلحانه باشه و به اتهام عضویت در پژاک، بنابراین مسلمی که میگم، ما میگیم مسلمه به لحاظ قرینه‌هایی که در گذشته ما بارها دیدیم و خود اون هم چگونگی رسیدگی پرونده هم نشون میده، یعنی کسی که متهم به اقدام مسلحانه و عضویت در یک سازمان به قول اونها تروریستی باشه، چرا بیش از 2 سال محاکمش عقب انداختن؟ و همین که 1 سال پیش این شخص محاکمه شده و محکوم در دادگاه انقلاب و اون هم محاکمه غیر علنی و گویا اونجا اقرار کرده، پس معلومه که بعد 2 سال فشار برای چی بوده؟ برای اینکه هیچ دلیلی از نظر شرکت این جوان در عملیات مسلحانه نداشتن، محاسن ازش اقرار بگیرن. و ما میدونیم تمام پرونده های جمهوری اسلامی، پرونده های سیاسی بر مبنای اقراره. حالا بعدا میارن پای تلویزیون، فرق هم نمیکنه نوع اتهام چی باشه، از همکارای شما روزنامه‌نگارایی که میگیرن. حالا همین دیروز من دیدم تو سایت های ایران زده بودن که آقای جیسون رضاییان بیارید فیلمش رو نشون بدید. پس معلومه که این خبرنگارم تا این مدت زیر فشار بوده برای اینکه ازش فیلم تلویزیونی بگیرن. بنابراین دم قضایی ایران که متاسفانه بر مبنای اصول فقهیه بر روی اقراره، به خاطر همینم سخت‌ترین جنایات رو در جمهوری اسلامی مرتکب میشن برای اینکه از متهم اقرار بگیرن، چه درباره پرونده‌های عادی چه درباره پرونده‌های سیاسی فرق نمی‌کنه. این سیستم قضایی است که متأسفانه این عواقب رو به بار میاره.
فکر می‌کنید که با توجه به اینکه اتهام مسئله فعالیت مسلحانه هست و حکم اعدام به هر حال مدت زمانی باقی نمونده تا اینکه اونطوری که گفتند اجرا بشه، آیا فکر می‌کنید که امکان این وجود داره که این اعدام متوقف بشه و روند رسیدگی از اول انجام بشه؟
ما این امید رو داریم. می‌دونید به خاطر همینم ما دست به کار شدیم. گفتم که گزارشگران سازمان ملل هم وارد این کمپین شدن و از طرف دیگه از همین امروز هیئت نمایندگی ما در بروکسل داره با کشورهای اتحادیه اروپا صحبت می‌کنند، به خصوص که تا دو هفته دیگه شورای حقوق بشر کارش رو آغاز می‌کنه و بنابراین امیدواریم ما که هم در ارتباط با در حال نزدیک شدن سال نو و عید نوروز در ایران و هم آغاز کار شورای حقوق بشر واقعا جمهوری اسلامی دست به یک همچین عمل شنیعی نزنه و یک جوانی رو در حال متاسفانه به چوب دار نسپرن. و اگر واقعا اتهام اون مبتنی بر دلایل و مدارکی است که ما فکر نمی‌کنیم، به خاطری که در حکمی که ما دیدیم، یعنی در رو نوشت حکم رو دیده باشیم، یعنی مفاد اون حکم رو برای ما فرستادن، گفته شده که اقرار کرده و اقرارم در جمهوری اسلامی گفتم بدون فشار شکنجه نمیشه. بنابراین مسلمه که دلیل دیگه‌ای ندارن. دلایل علمی الان زیاده، انگشت نگاری و خیلی مسائل دیگه. یا این جوان آزاد کنن یا اینکه لااقل موجبات تجدید محاکمه‌اش بشه، اونم در یک محاکمه علنی و با حضور وکیل مدافع.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، در پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا 16 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. بشنویم صدای چند شنونده رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده این نظرات رادیو فردا نیست.
آقای نقزاد، شما که افتخار میکنید میگید رحمی رو انداختیم تو زندون، اینقدر در ناز و نعمت بوده، اینقدر دزدی کرده، 5 سال براش زندون بریدید. آیا جرم این بچه ها، این جوان ها از مال رحیمی، از مال پسر رفسنجانی کمتره؟ زحمت کشیدید 5 سال زندانی کردید، افتخارم میکنید؟ خب به اینا هم 5 سال زندونی بدید. چرا جونش رو میگیرید؟ چه میخواید ترتیب این مادرها رو بشنوید؟ همه دیوونه شدن، روانی شدن، بسته دیگه. تا چه خسته شدیم به خدا. خنده از لبامون رفته، رنگ از چهرمون پریده. موندیم چه کنم؟ بیکاری، طلاق، مریضی، گرونی دنیا رو برداشته. مسببش هم خود شما هستید، خودتون هم میدونید. فقط خودتون تو ناز و نعمتید، فقط خودتون تو ناز و نعمتید. خدا به داد ما برسه. بترسید از نفرین مادرها، بترسید از خشم خدا که روزی گریبان گیره این ظلم ها خواهد شد.
در مورد هست آقای خاتمی، من هم دچار تأسف شدم، هم دچار وحشت شدم. ما تعلق به چه جامعه، به چه حکومتی، به چه سیستمی داریم؟ به هر حال آقای خاتمی که از شخصیت‌های شناخته شده بین المللی است، محبوبیت کافی و وافی رو در بین مردم داره، در قشر تحصیل کرده، در قشر متوسط جامعه و حتی در قشر پایین جامعه. و اگر کسی تو این چند ساله بوده که برای جمهوری اسلامی آبروی خریده، محمد خاتمی بوده. این حرکت زشت حکومت جمهوری اسلامی در این چند روز اخیر با فشار مضاعفی که به آقای خاتمی میارن، جز ننگ و بدنامی برای خودشون چیز دیگه نخواهد بود و حتما اعتراضات بیشتر از این هم در پی خواهد داشت از طرف مردم.
آقای لاریجانی بزرگوار، رئیس قوه قضاییه یک مملکت، مردم ایران نجیبن، عزت میخوان. این چه طرز صحبت کردنه با یک رئیس جمهوری یک مملکت، یا اینکه هدف طرف دیگر آقای اوباما یا کلا ملت آمریکا؟ تو از طرف کی نظر میدی اینقدر بی ادبانه میگی که آمریکا هیچ نمیدونم فلانی نمیتونه بکنه؟ خب بابا، از قدیم گفتن ادب مرد به از دولت اوست.
حقیقتا نمیدونم منظور از شیعه بودن و داشتن ولایت فقیه مطلقه چی میتونه باشه. حضرت به رسالت فرموده ارزش هر کاری به نتیجهش بستگی داره. ما باید افتخار کنیم به این که در پناه ولایت فقیه اون هم از نوع مطلقه امنیت داریم و فوق نعمت داریم، اقتصادی شکوفا داریم و با با یا با این بدبختی نصیبمون شده. زندان هامون گسترش یافته، قبرستان هامون توسعه یافته، قبر هامون طبقاتی شده، اقتصادمون نابسامانه، حتی هوای تنفسی درستی نداریم. برای یک بار به خود بیایید، از خود بپرسید چه به روز این مملکت آورده، جواب خدا را چه خواهید داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مانع دیدار وکیل مدافع جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست با موکلش شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه در گزارشی از دبی این خبر رو به نقل از برادر آقای رضاییان مخابره کرده. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن هم در گزارشی میگه مقام‌های دولتی و تعدادی از قانونگذاران آمریکایی بارها خواستار آزادی خبرنگار واشنگتن پست و سایر آمریکاییان زندانی در ایران شدند. بشنویم بیشتر از نادر صدقی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وکیل مدافع جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست در تهران، به دلیل جلوگیری حکومت ایران موفق به دیدار با موکل خود و تکمیل لایحه دفاعیه نشده است. اسوسییتد پرس میگوید که برادر جیسون رضاییان از قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرده که پرونده برادر زندانیش را مورد رسیدگی قرار دهند. جیسون رضاییان شهروند ایرانی تبار آمریکایی که زاده ایالت اریزونا است، از حدود 7 ماه پیش در ایران زندانی است و به گفته اعضای خانواده اش در این مدت به وکیل مدافع دسترسی نداشته است. ماه گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که انتظار می‌رود رسیدگی به اتهام‌های آقای رضاییان به زودی در دادگاه انقلاب اسلامی شروع شود. به گفته اسوسییتد پرس، دادگاه‌های انقلاب اسلامی معمولاً به مسائل امنیتی رسیدگی می‌کنند. علی رضاییان، برادر این روزنامه‌نگار زندانی، در یک گفتگوی تلفنی از محل سکونت خود در کالیفرنیا به اسوسییتد پرس گفته است که آقای مسعود شفیعی به عنوان وکیل جیسون رضاییان برگزیده شده، ولی مقام‌های دولت ایران از پذیرش اسناد او خودداری کردند و او مجبور بوده که در یک هفته 3 بار پی در پی وکالت رسمی موکل خود را به ثبت برساند. ولی تا هنگامی که جیسون رضاییان برگه‌های انتصاب وکیل مدافع خود را امضا نکند، وکالت آقای شفیعی رسمیت پیدا نخواهد کرد. از طرفی مقام‌های زندان مانع از ملاقات رضاییان با وکیل خود می‌شوند و به این ترتیب دسترسی وکیل مدافع به اسناد دادگاه و اتهام‌هایی که بر موکل او وارد آمده میسر نیست. موضوع ادامه حبس جیسون رضاییان بارها در مقاطع گوناگون از سوی دولتیان و قانونگذاران آمریکا مطرح شده و سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه خواستار آزادی فوری آقای رضاییان و سایر شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران شدند.
As the Washington Post said in a recent editorial, it's difficult to avoid the conclusion that Mr. Rezaian is being used as a human pawn in the regime's attempt to gain leverage in the negotiations.
در میان قانونگذاران آمریکایی، سناتور دموکرات باب منندز، عضو ارشد کمیته روابط سنای آمریکا، اخیراً بازداشت جیسون رضاییان را به گفتگوهای اتمی ایران با آمریکا پیوند داد و گفت همچنان که سرمقاله اخیر واشنگتن پست تصریح کرده، صرف نظر کردن از این نتیجه گیری دشوار است که آقای رضاییان وثیقه رژیم ایران قرار گرفته تا امتیازی در مذاکرات اتمی به دست آورد. مارتین باران، سردبیر روزنامه واشنگتن پست، ممانعت قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دسترسی وکیل جیسون رضاییان به موکلش را تکان دهنده و توهین‌آمیز می‌نامد. آقای باران همچنین گفته است که عمل حکومت ایران هیچ گونه همسانی با عدالت ندارد و به یک لودگی تراژیک بیشتر شبیه است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود تاکید می‌کند که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تمام امور کشور ایران حرف آخر را می‌زند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
24 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته همراه مجله نیمه شب ما هستید. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید وضعیت آب در 14 استان ایران نگران کننده شده و وضعیت در تهران بحرانی است. در این شرایط و با توجه به مشکلات مدیریتی که به وخیم تر شدن چنین وضعیتی انجام میده، خانم ابتکار تحول اساسی در نگرش ها رو راه حل موزل آب نامیده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از سمیرا قرایی.
زمستان‌های کوتاه، بارش‌های اندک و بهاری که در اسفند ماه آغاز می‌شود. بوی بهار زود هنگام مشام را پر می‌کند، اما این برای سرزمینی که در اقلیمی خشک واقع شده به معنای آتش و تشنگی شهرها به ویژه در تابستان‌های سوزان خاورمیانه است. بحرانی که به گفته رئیس سازمان محیط زیست ایران به شکلی جدی دامن 14 شهر ایران به ویژه تهران را گرفته است. معصومه ابتکار روز چهارشنبه 29 بهمن در کنفرانسی در دانشگاه امیر کبیر تهران وضعیت آبی 14 شهر را نگران کننده خوانده و به طور ویژه وضعیت تهران را بحرانی نامیده است. بحران کمابی ایران مسئله جدیدی نیست و همانطور که خانم ابتکار نیز میگوید برای 23 سال متوالی به غیر از 2-3 سال در میان این سالها ایران با کاهش مداوم بارندگی و افزایش دما مواجه بوده و این مسئله نیازمند مدیریت است. بحران مدیریت آب بحرانی است که وضعیت کمابی ایران را از آنچه هست وخیم‌تر می‌کند. کاوه مدنی، استاد کالج سلطنتی در لندن، مشکلات منابع آب در ایران را در 3 دلیل عمده توضیح می‌دهد.
3 تا ریشه کلی برای مشکلات منابع آب می‌بینم. یکیشون بحث جمعیت ما، یعنی تعداد افراد ساکن در ایران، به علاوه از اون مهمتر توزیع جغرافیایی این جمعیت. بحثای پیش میاد راجع به اینکه افزایش جمعیت برای ایران لازمه به خاطر اینکه توزیع جمعیتیمون خیلی مناسب نیست و در آینده دچار بحران میتونیم بشیم. تا زمانی که جمعیت ما فقط در 5 تا کلان شهر و بعضی نقاط شهری متمرکز میشن، ما دچار مشکل خواهیم شد و افزایش جمعیت کاملا برای سیستم کشنده خواهد بود. یکی از مسائلی که ما داشتیم افزایش جمعیت و عدم کنترل توزیع جغرافیایی این جمعیت بوده که تبعاتش رو امروز می‌بینیم. اینها فقط مربوط به منابع آب نمی‌شن. در بخش کشاورزی بیشتر از 90% آبمون رو داریم مصرف می‌کنیم، در حالی که این بخش حتی بنزه 15% تولید ناخالص ملی به ما کمک نمی‌کنه. اما نکته دیگه‌ای که به این دو نکته قبلی هم مربوط هست، مدیریت غلط هست و اینی که ما ثابت کردیم که خیلی نگاه درازمدت نداشتیم، نگرش سیستمی یا نگرش جامع نسبت به سیستم منابع آب نداشتیم. منابع آب رو جزی از جامعهمون ندیدیم و در برنامه‌ریزیمون به طور تفکیکی عمل کردیم، یعنی برای منابع آب جدا برنامه ریختیم، توسعه کشاورزی جدا برنامه ریختیم، برای توسعه اقتصادی، توسعه شهری، توسعه راه‌ها غیره و ذلک جدا برنامه‌ریزی کردیم.
مشکلی که کاوه مدنی به آن اشاره می‌کند همان چیزی است که معصومه ابتکار به آن اشاره کرده و می‌گوید مهمترین راه حل این چالش‌ها تحول اساسی در نگرش‌هاست، اما هنوز روشن نیست که برنامه دولت برای این تحول‌های مدیریتی چیست. تهران روزهای بحرانی را پشت سر گذاشته و خواهد گذاشت، اما بسیاری از شهرهای دیگر ایران نیز وضعیت نگران کننده ای دارند. خراسان رضوی، سمنان یا هرمزگان که 15 سال است به خشکسالی رسیده و استان خوزستان که به گفته خانم ابتکار با کاهش 50% بارندگی مواجه بوده. اسحاق جهانگیری در شهریور ماه به وضعیت نگران کننده روستاهای اشاره کرده بود که با تانکر به آنها آب رسانی می شود.
آب شرب برخی از شهرهای مهم کشور در وضعیت نگران کننده است. حداقل در شرایط فعلی 3 شهر تهران، اصفهان و کرمان از نظر آب شرب در وضعیت خوبی نیستند. در همین مقطع فعلی ما حدود 6400 روستامون با مشکل بیابی روبرو هستن که با تانکر وزارت نیرو داره براشون آب رسانی میکنه.
اما بحران کمابی در کلاف درهم پیچیده‌ای به نام کلان شهر تهران تنها یکی از صنم‌های این شهر پریاسمن است. معصومه ابتکار میگوید سکونت‌های غیر رسمی در اطراف این شهر به ویژه در غرب که به شکل فزاینده‌ای روش کرده و راه اندازی واحدهای صنعتی غیر رسمی در حریم شهری نه تنها منجر به آلایندگی می‌شود، بلکه مشکلات اجتماعی نیز به همراه خواهند داشت. از تابستان سال جاری زنگ‌ها به صدا درآمدند که سدهای پنجگانه تهران نیز برای سیراب کردن این کلان شهر کافی نیستند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی ما رو میرسونه به پایان این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه 30 بهمن ماه 1393 در ایران. ساعت در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای ما رو میشنوید 10 شب است. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. کاخ سفید واشنگتن روسیه و جدایی طلبان اوکراین را به نقض مفاد آتش بس متهم کرد. قرار است تا ساعتی دیگر رهبران روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین در گفتگوی تلفنی چگونگی اجرای مفاد طرح آتش بس را بررسی کنند. روز چهارشنبه وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز درباره بحران اوکراین گفتگویی تلفنی داشتند. آتش بس قرار بود 3 روز پیش در تمام مناطق جنگی شرق اوکراین برقرار شود، اما در شهر دباتسلووا درگیری‌های خونین بین جدایی طلبان و ارتش اوکراین تا امروز ادامه داشت. بیشتر نیروهای ارتش اوکراین از این منطقه عقب نشینی کردند. پلیس عراق میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی 45 نفر را در غرب آن کشور سوزانده است. به گفته پلیس عراق انگیزه این کشتار مشخص نیست، اما به نظر میرسد شماری از اعضای نیروهای امنیتی در میان کشته شدگان باشند. گروه حکومت اسلامی هفته گذشته اکثر مناطق شهر البغدادی در غرب عراق را تصرف کرد. بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در تلاشند تا با پایگاه هوایی عین الاسد در نزدیکی شهر البغدادی را نیز تصرف کنند، اما به گفته مقام‌های عراقی حمله های این شبه نظامیان دفع شده است. دولت آرژانتین با ارسال نامه‌ای از آمریکا خواسته است تا پرونده انفجار آمیا را در میان بحث‌های مورد گفتگو در مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آرژانتین خبر داده که پیشتر نیز از آمریکا چنین درخواستی شده بود. به گفته او این بار در نامه‌ای به جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از واشنگتن خواسته شده پرونده آمیا را هم در محور گفتگوها با ایران قرار دهد. در انفجار مرکز همیاری یهودیان موسوم به آمیا در سال 1373 در بوئنوس آیرس 85 نفر کشته شدند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و کریستوف هینز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند. روز گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل و شمار دیگری از نهادهای مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواستند حکم اعدام سامان نسیم را لغو کند. به گفته عفو بین‌الملل، سامان نسیم قرار است روز پنج شنبه اعدام شود. او در 17 سالگی بازداشت و سپس به دلیل آنچه عضویت در گروه پژاک خوانده شد به اعدام محکوم شد. و محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران از قوه قضاییه خواست تا فهرست 170 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کردند ارائه کند. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 شماری از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه برای روشن شدن اسامی نمایندگانی که پول دریافت کردند به این کمیسیون شکایت کردند. پیشتر کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس ایران خبر داده بود که برخی از نمایندگان مبالغی بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی دریافت کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم جمشید زند، خبرهایی که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com اونها رو بخونید و در همین وبسایت میتونید بسیاری از گزارش‌ها رو بشنوید و مجلات هفتگی رو. از مجلات هفتگی گفتیم، نوبت رسید به نماگر، برنامه هفتگی اقتصادی ما. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید در 10 دقیقه پیش رو. من هانا کاویانی هستم و روز پنج شنبه خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. هفته گذشته هواداران انقلاب بهمن 57 و رژیم سیاسی برآمده از آن در 36مین سال روز پیروزی آن انقلاب جشن گرفتند. جمهوری اسلامی در دوره حیات 36 ساله خود بحران‌ها و محدودیت‌های بزرگ همچون جنگی 8 ساله، اختلاف‌های درون حاکمیتی، اعتراض‌های متناوب شماری از منتقدان و مخالفان در سال‌های مختلف و تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جهان غرب علیه خود را تجربه کرده است. اما 36 سال فرصتی کافی است برای آنکه کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف مورد واکاوی دقیق‌تری قرار گیرد. این کارنامه در حوزه اقتصاد شاید بیش از هر شاخص و متغیری در حوزه اقتصاد کلان معطوف به حوزه و شاخص‌های مرتبط با عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمدها می‌شود که به گواه اسناد تاریخی موجود و همچنین اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین و محوری‌ترین شعار رهبران انقلاب بهمن 57 بوده است. برای بررسی کارنامه 36 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها از احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد دعوت کردم تا مهمان نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا باشد. دعوت میکنم گفتگو با احمد علوی را در ادامه بشنوید. آقای علوی، به نظر شما مهمترین نقد انقلابیون بهمن 57 به نظام سیاسی پیشین چه بود و به تبع اون محوری ترین برنامه اونها پس از در دست گرفتن قدرت سیاسی روی چه حوزه ای از اقتصاد معطوف می شد؟
خب اینها مفاهیم کاملا متفاوتی هستن که نقد اونها چی بود و شعارهاشون چی بودن. و بعد بیاد بیاریم که نیروهای اجتماعی و سیاسی که در اون شرایط فعال بودن و این شعارها رو میدادن، اینها یک نیروهای همگنی نبودن، بلکه گروههایی ما داشتیم از چپترین نیروها تا راستترین نیروها در این جنبش فعال بودن و بنابراین هر کدومشون نگاه ویژه خودشون رو داشتن. اما یک نکته رو میشه علارغم این تفاوت‌ها در شعارها دید و اون هم این بود که اونها نقدشون متوجه نابرابری توزیع درآمد و ثروت در رژیم گذشته بود و گمان می‌کردند که با از بین بردن این نابرابری عدالت اجتماعی برقرار می‌کنند. اما برای اینکه این عدالت رو محقق کنند برنامه خاصی رو نمی‌بینیم یا کمتر از این موارد دیده میشه. ما یه تصاویر مبهمی داریم، اما در این حال نقد متوجه همون نبود توزیع موزون درآمد در رژیم گذشته است.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این طیف‌های گوناگون در میان انقلابیون بر سر مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی اشتراک نظر داشتند. پس چرا این اشتراک نظر منجر به اجرا یا دست کم تدوین برنامه‌ای برای محقق شدن و تحقق یافتن این هدف نشده؟
خب هرچند انتقاد از نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در رژیم گذشته ساده بود، برای اینکه نیروها بتونن به یک برنامه‌ای برای برابری یا فرضاً کاهش نابرابری توزیع درآمد یا ثروت بدن بسیار دشواره. این چنین کاری اولا به وفاق سیاسی نیاز داره، دوم اینکه باید نگاه سیاسی و نگاه به اقتصاد شفاف بشه و دقیق بشه. حال اون که با توجه به اینکه نیروهای سیاسی اون زمان و اصلا جامعه سیاسی اون زمان بلوغ زیادی رو نداشتن، این انتظار چندان مناسب به نظر نمیرسه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یه مقایسه بکنیم بین ایران و فرضاً کشورهای توسعه یافته، می‌بینیم که نیروهای سیاسی که در کشورهای توسعه یافته میتونن یک برنامه دقیق، جامع و اجرایی رو مطرح بکنم، به این دلیل که صدها سال روی مسئله کار کردن و در نتیجه تونستن رشد قابل توجهی بکنن، هم از لحاظ مدیریت، هم سازماندهی و هم اینکه دقیق کردن مفاهیم و نگاهشون نسبت به عدالت اجتماعی. نیروهای سیاسی بهمن سال 1357 در زیر سرکوب رژیم گذشته و نبود امکانات فعالیت علنی این امکان رو نداشتن. با توجه بکنیم که ما از جامعه ای صحبت میکنیم که تک سالار بود، یک فرد برای همه چیز تصمیم میگرفت و امکان اینکه فعالیت سیاسی، امکان اجتماعات آزاد و این بحث ها به اون شکل وجود نداشت. بنابراین یک عاملش مربوط میشه به اون، اما یه عامل دیگه هم وجود داره از نظر علمی و از نظر مدیریت و سازماندهی. هم این نیروهایی که فعال بودن چندان توسعه یافته نبودن. عوامل چندی مؤثر بود برای اینکه علارغم انتقاد از نابرابری توزیع درآمد و ثروت به شاه موجه بود، منتها از نظر علمی این نیروها اون توانمندی رو نداشتن که اگر حتی امکانی هم می بود بتونن عدالت اجتماعی به معنی کاهش نابرابری توزیع ثروت و درآمد رو محقق بکنند.
آقای علوی، بررسی آمار ضریب جینی و نسبت 10% ثروتمندان جامعه در یک دهه منتهی به انقلاب سال 57 و همون آمار در یک دهه گذشته نشون از اون داره که ضریب جینی و نسبت 10% ثروتمندان به طور نسبی به نفع برابرتر شدن توزیع درآمد تغییر کرده. این رو چطور میشه توضیح داد که این آمار و ارقامی که به هر حال نشانه هایی است برای نشان دادن وضعیت توزیع درآمدی بهبود پیدا کرده، اما خب اونطور که شما میگید یا اونطور که بخش هایی از جامعه امروزی این حس رو ندارند از برابرتر شدن توزیع درآمدها و اختلاف شکاف درآمدی؟
خب البته شاخص های اقتصادی که در شرایط فعلی تدوین میشه رو میبایست با احتیاط زیاد بررسی کرد. چرا؟ به گفته خود مسئولین نظام آماری اقتصادی ایران داره مشکله. در مورد مسئله عدالت اجتماعی این ضریب های مثل جینی یا شاخص های مربوط به دهک های درآمدی خود اینها قابل نقد هستند، هم از نظر علمی و هم از نظر اطلاعات پایه‌ای که از جامعه ایران اخذ میشه. به این معنا که ضریب جینی زمانی میتونه بیان واقعیت مستقل از ذهن و زبان ما رو بده که جامعه ما داشته باشیم که نظام آماریش درست کار بکنه، اطلاعات رو صحیح منتقل بکنه و بعد این ضرایب یعنی ضریب جینی و شاخص های دیگه در بلند مدت سویهشون مهمه. به این معنا که آیا سویه اونها رو به کاهش یا رو به افزایشه. در مورد اطلاعاتی که الان هست ما سالهای متفاوت رو میبینیم که به شدت بالا و پایین میره، بنابراین اعتبار اینها رو زیر سوال میبره. مسائل دیگه هم میشه مطرح کرد. این شاخص جینی بیشتر به درد یک اقتصادهای توسعه یافته مثل اروپا یا امریکا میخوره که اولا اطلاعات در دسترس است، دو اینکه به هر حال این جامعه نسبتاً شفافیه، کدر نیست و درآمدها با توجه به نظام مالیاتی موثری دارن به دقت رصد میشه و اونجا ثبت و ضبط میشه. بنابراین در مورد ایران باز کارآمدی این ضرایب رو زیر سوال میبره.
در سالهای اولیه پس از بهمن سال 57 شاهد اون هستیم که حس عمومی از برابری درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی حکایت میکنه و اتفاقا آمارهای مربوط به شاخصهای مرتبط با این حوزه هم این حس عمومی رو تایید میکنن. این توزیع نسبتاً موزونتر درآمدها در سالهای نخست انقلاب رو چگونه میشه توضیح بداد؟
در شرایط خاص بعد از انقلاب نه آمارها و نه حتی احساسی که میشه چندان معتبر نیست. چرا؟ باید یک نظام اقتصادی اجتماعی مستقر بشه و خودش رو فعالیت بده تا بشه گفت که آیا موفق بوده که عدالت اجتماعی رو محقق بکنه یا خیر. در اون شرایط ما در حالت تعلیق و بی‌وزنی هستیم، هنوز سیاست‌های نظام کاملا اجرایی نشده و فعالیت پیدا نکرده و در نتیجه نمیشه در مورد اون دوره صحبت کرد. به اینکه ما میدونیم بخشی از نخبگان اقتصادی دوره پهلوی هم از ایران میرن و بنابراین اون بخش بالایی که درآمد زیادی به خودش رو اختصاص داده بود از ایران که میره، طبیعتاً اون چیزی که میمانه زیاد نابرابری درش مشخص نمیشه. بنابراین میباید زمان بگذرد یک رژیم سیاسی اقتصادی خودش رو محقق بکنه، فعالیت بده تا بعد دید که دستاوردهاش در مورد عدالت اجتماعی یا اقتصادی چیه. در مورد ایران باید گفت که علارغم اینکه شعارهای عدالت اجتماعی داده شد، اون چیزی که بعدها عرضه شد چیزی بجز عدالت اجتماعی بود و نوعی پوپولیسم در توزیع منابع بود. چون اگه بخوام در مورد ایران صحبت بکنیم، میباید گفت که جامعه ایران یک جامعه‌ایه که رشد اقتصادیش در اونجا نیست و عدالت اجتماعی و اقتصادی در صورتی محقق میشه که این منابعی که به شکل در اونجا ایجاد میشه به طور مناسب و موزون توزیع بشه. حال اینکه ما منابع نفتی رو در اختیار داشتیم و این هم توزیع شده، این به این معنا نیست که منابع به شکل موزون توزیع شده. از این گذشته بدون توزیع مناسب قدرت و منزلت اجتماعی، توزیع درآمد به ثروت بی‌معناست، بلکه اینها یک مجموعه غیر قابل تفکیک رو تشکیل میدن، به این معنا که شما نمیتونید وقتی قدرت رو متمرکز میکنید درآمد رو کاملا مناسب توزیع کنید، یا فرضاً منزلت اجتماعی رو به شکل نابرابر توزیع بکنید، قدرت سیاسی رو به شکل نابرابر توزیع کنید، اما درآمد به شکل موزون. یک هماهنگی هم در اینجا وجود داره و نمیشه اون رو جدا کرد از بحثی که در مورد عدالت اجتماعی میشه.
سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه از استکهلم سوئد، که دعوت نماگر رو پذیرفت و با ما بود. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.